در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید و من سپیده بهکام هستم. ژاپن میگوید در مورد کشتی توقیف شده با حوثی‌های یمن مذاکره می‌کند. پرستو فروهر از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش خبر داد. و هواشناسی برای وقوع سیلاب در 7 استان کشور هشدار قرمز صادر کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم سه این چند سال اخیر که در این خونه در روز 1 آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده بود، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می کند و مراسمی را به یادبود آنها در محل وقوع قتل در خانه آنها برگزار می کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دی ماه 1377 با انتشار بیانیه ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر و همچنین محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد پس از توقیف یک کشتی باری توسط حوثی‌های یمن، به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار می‌کند. کشتی گالکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرده است. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و با وجود ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیلی، هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. وزیر امور خارجه ژاپن یوکو کامیکاوا گفت کشورش در این زمینه با اسرائیل در ارتباط است و علاوه بر ارتباط مستقیم با حوثی‌ها از عربستان سعودی، عمان، ایران و سایر کشورهای منطقه می‌خواهد که از حوثی‌ها بخواهند کشتی و 25 خدمه را آزاد کنند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اتهام دخالت تهران در توقیف کشتی از سوی حوثی‌های تحت حمایت ایران را رد کرده است.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
در پی اعلام توقیف کشتی توسط حوثی‌های یمن، اسرائیل این موضوع را اقدام تروریستی ایران توصیف کرد. اما سیلاب چند روز اخیر در چندین استان کشور باعث سیلاب و آب گرفتگی معابر شده و کلاس‌های مدارس در برخی از شهرهای کشور به تعطیلی کشانده شده. در اهواز بارندگی روزهای شنبه و یک شنبه موجب زیر آب رفتن خیابان‌ها و معابر شده. استاندار خوزستان اعلام کرده که بارش 35 میلیمتری باران در روز یک شنبه 61 نقطه سطح شهر اهواز را دچار آب گرفتگی کرده. استان‌های خوزستان، ایلام، فارس، کوه لویه و بویرحمت، بوشهر، لرستان و چهارمحال و بختیاری هشدار سطح قرمز هواشناسی دریافت کردند. در گفتگوی با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، از او درباره دلایل این سیلاب‌ها و ارتباط آن با افزایش بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع طبیعی پرسیدم.
من فکر می‌کنم که ما مثل همه حوادث طبیعی و مشکلات مرتبط با افزایش باران یا کاهش باران، خشکسالی یا سیل که اتفاق می‌افته، باید هم عوامل انسانی رو دخیل بدونیم هم عوامل طبیعی. ما این پیشبینی بارش رو داشتیم برای پاییز امسال به خاطر اینکه در واقع دوره ارنینو شروع شده و اون میتونه هم افزایی داشته باشه با وضعیت تغییر اقلیم توی تغییر الگوی بارش. به هر حال هم بارش‌های رگباری کوتاه مدت ولی با میانگین بارش خیلی زیاد پیش بینی شده بود و هم استانهایی که درگیر خواهند شد با این جبهه پربارش پیش بینی شده بود. پراکندگی این مسئله بارش سیلاسا هم خب نکته خیلی مهمیه، برای اینکه شما می‌بینید هم استان خوزستان درگیر شده، هم کرمانشاه درگیر شده، تمام نواحی غرب و جنوب غرب ایران و برخی از مناطق شمالی ایران بیشتر از 13 تا استان درگیر کرده. به این ترتیب نشون میده که عوامل طبیعی که دخیلن در تغییر الگوی بارش مسئله مهمیه که باید حتما در برنامه‌های میان مدت از مدت استانی و منطقه‌ای در نظر گرفته بشه. یک تغییر جهانی که ما در برنامه‌های منطقه‌ای باید بهش دقت داشته باشیم. و نکته بعدم خب طبیعتاً وقتی ما طبیعت رو دستکاری بکنیم، مسیرهای رود رو، وضعیت پوشش گیاهی رو دستکاری بکنیم، همینطور شهرهای کلان شهر ما اغلبشون دیرسازای مناسبی برای کانال و مدیریت اون بخش آبای باشرخانی آب یا جمع‌آوری آب بارش باران نداشته باشه، همه کانال‌های فاضلاب و دیرسازای فاضلاب فرسوده باشه. به این ترتیب خب اینا باید با عنوان عوامل انسانی ویژه در فضای شهری میتونن مؤثر باشن، کما اینکه خب همین امروز هم شما میبینید در شهرهای مثل اهواز و دسول و اینا که ما سالها مسئله مدیریت فاضلاب داشتیم، الان دوباره با این افزایش بارش باران و گرفتگی‌های شهری این مشکل تشدید شده.
خانم بهرامی، به نظر میرسه که تو ایران و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور اساساً روی مسئله پایداری مدیریت شهری و مدیریت فضای شهر به ویژه در بحران‌های محیط زیستی کار کارشناسی درستی انجام نشده. چرا از الگوهای شهرهای پیشرفته جهان نمیخوان بهره ببرن؟
ما برای تغییر وضعیت بحرانی که امروز باهاش مواجه هستیم، چه در مواجهه با مشکلات لحظه‌ای مثلا همین سیل و خشکسالی و بارش باران یا آلودگی هوا که بیشتر فصلی اتفاق میافتن و به نقطه بحرانی میرسن، چه در مسائل خیلی کلانتری که تاثیرات عمیق میذارن، حتی میتونن تمدن و جابجایی جمعیت و نسل‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن، مثل مسئله خشکسالی، مسئله بالا آمدن آب دریا، خشک شدن رودخونه‌های ایران و مسئله از بین رفتن پوشش جنگلی ایران. ما به یه نکته بسیار مهمی باید توجه بکنیم، اونم اینه که این زنجیری به هم پیوسته است. اون نگاهی که حاکمیت داره اساساً به مسئله محیط زیست و حل بحران‌های مرتبط با محیط زیست یک نگاه کاملاً دقیقه نوردیه و هیچ بودجه‌ای براش در نظر گرفته نشده، زیرسازی قانونی. شما ببینید در همین مدیریت سیل و سیلاب ما دوباره قانون مصوب کرده بودن همین در سال گذشته و هیچ مشخص نیست که این بنداش تبصره‌هایی که مصوب شده کی مسئولشه. بودجه‌ای که برای مدیریت بحران در ایران در سال قبل در نظر گرفته شده بود، 1/10 بودجه‌ای که برای یک ارگان مذهبی مثلا جامعه المصطفی تصویب شده در مجلس. ما خب وضعیت مجلس هم می‌بینیم دیگه، تمام پروژه‌های غیرمحیط زیستی که امسال بودجه گرفت، تمام تصمیماتی که اتفاق افتاد در استان‌هایی که سال‌هاست مشکلات جدی دارن که اغلبشون در همین لیست آسیب سیلاب و آب گرفتگی‌های اخیر هم هستن، مناطق بسیار کم توسعه یافته که دسترسی به اولیه‌ترین در واقع زیرسازه شهری هم ندارن. نکته دیگه هم اینه که خب وقتی در یک کلان شهری مثل تهران شما می‌بینید بودجه‌ای که در نظر گرفته میشه همش صرف تبلیغات و پروپاگاندا و افزایش فشار و سرکوب روی شهروندان، ساخت مال و نمیدونم اماکن تجاری میشه که همشون مرتبط با مافیای قدرت هستن یا مافیای عده ثروتمند برخوردار در تهران، طبیعیه که خب بودجه باقی نمونه که ما بخوایم صرف کنیم برای فضای طبیعی یا برای مدیریت زیرسازهای شهری. و نکته دیگه هم این که خب ما تو کشورهای اروپایی یا کشورهای پیشرفته که الگوهای مناسب شهر پایدار وجود داره، یه گروهایی هستن که همیشه نظارت میکنن، گروهای مردمی که نظارت میکنن بر کار شهردار، میتونن با اعمال نظر و رأی شهردار و مدیریت شهری تغییر بدن، ولی خب ما این گروهای مردمی رو نداریم. برای همین شما میبینید که هیچ فعالیتی علیه آسفالت‌سازی یا قطع درختان یا حتی تخریب مناطق تاریخی، اینها در هیچ کدوم از شهرهای ایران، کلان شهرهای ایران اتفاق نیفتاده، حتی شهرهای مثل اصفهان و تهران.
سیلاب چند روز اخیر چندین استان کشور رو درگیر آب گرفتگی معابر کرده و حتی کلاس‌های مدارس هم در برخی شهرهای استان‌ها به تعطیلی کشانده شده، اما حالا هواشناسی برای وقوع سیلاب در 7 استان دیگر هم هشدار قرمز صادر کرده. و گفتگویی که با اعظم بهرامی کنشگر و کارشناس محیط زیست داشتم رو هم شنیدید. وزیر خارجه قطر سه‌شنبه در چارچوب تلاش‌ها برای پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه عازم روسیه می‌شود، اما میانجیگری دوحه محدود به بحران خاورمیانه نیست. رئیس جمهوری اوکراین از قطر به دلیل کمک به بازگشت یک نوجوان اوکراینی از روسیه قدردانی کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بگدان یرموخین یک شنبه 18 ساله شد و همان روز سرانجام به اوکراین بازگشت. او زمانی که با انتشار پیام ویدئویی از رئیس جمهور اوکراین خواست او را از سربازگیری در روسیه و اعزام به جنگ علیه اوکراین نجات دهد، در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او حدود یک سال پیش پس از اشغال شهر ماریوپول به روسیه منتقل شده بود و در یک خانواده روس زندگی می‌کرد. او طی این مدت چند بار تلاش کرد پیش خواهرش به اوکراین بازگردد، اما مسئولین روس اجازه خروج وی را نمی دادند. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویش از تمام کسانی که به بازگشت این جوان اوکراینی کمک کردند قدردانی کرد و به ویژه قطر را به دلیل میانجیگری فعالانش ستود.
особливо я вдячний Катару за дієве посередництво і допомогу.
اسامی 20 هزار کودک اوکراینی که از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه به این کشور منتقل شدند در پایگاه رسمی دولت اوکراین ثبت شده و نظران معتقدند رقم واقعی از این هم بالاتر است. تاکنون اوکراین موفق شده حدود 400 کودک را بازگرداند. انتقال اجباری کودکان در حقوق بین الملل مصداق ارتکاب به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل در بهار گذشته دیوان کیفری بین المللی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بیلووا نماینده وی در امور حقوق کودکان حکم بازداشت صادر کرد. روسیه صلاحیت این دادگاه و اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. لووا بیلووا به تازگی اعلام کرد هیچ کودکی وجود ندارد که در صورت مراجعه اقوامش اجازه بازگشت به اوکراین به وی داده نشود. اما شواهدی که توسط سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی جمع‌آوری شده این ادعا را رد میکند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ترکیه، عربستان سعودی و قطر درباره بازگرداندن کودکان اوکراینی با روسیه مذاکره می‌کنند. از حدود یک ماه پیش دوحه نقش عمده‌ای را بر عهده گرفته. دو هفته پیش طی تماس تلفنی ولادیمیر زلنسکی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر رئیس جمهور اوکراین کمک‌های بشردوستانه دوحه، حمایت قطر از طرح صلح پیشنهادی کیف و به ویژه میانجیگری درباره بازگرداندن کودکان اوکراینی را دارای اهمیت فراوان دانست. دوشنبه دمیترو لابونیتس مسئول امور حقوق بشری در اوکراین گفت قطر برای کمک به مذاکره با روسیه درباره بازگرداندن تمام غیر نظامیانی که غیر قانونی در این کشور نگهداری می شوند اعلام آمادگی کرده. ولادیمیر شوید کارشناس مسائل بین الملل می گوید اکنون قطر میانجیگر شماره یک بین روسیه و اوکراین شده.
دوحه برای تأثیر بیشتر در امور منطقه و در عرصه بین الملل تلاش می کند و هرچند مانند سایر کشورهای خاورمیانه که به دلیل دور بودن جنگ روسیه علیه اوکراین عمدتاً با دید عملگرا به این بحران می نگرند، دوحه به دلیل نزدیکی بیشتر خود با آمریکا به موضع کیف گرایش دارد تا مسکو و در عین حال روابط کاری بسیار جدی با مسکو نیز برقرار کرده. می توان گفت در این مقطع قطر در هر مناقشه‌ای که جامعه جهانی برای حل آن به بنبست خورده پا در میان گذاشته و در بسیاری عرصه‌ها به موفقیت‌های چشمگیر دست یافته. در حال حاضر میانجیگری برای آزادی گروگان‌ها در غزه در کانون توجه است. موزا بنت ناصر، مادر امیر فعلی قطر، در بازگشت کودکان اوکراینی نقش جدی دارد. مشارکت قطر در توافق مسکو و آنکارا برای ارسال غلات رایگان به آفریقا، رفع تحریم نفتی ونزوئلا و یا آزادسازی پول بلوکه شده ایران نیز دارای اهمیت فراوان است. این اقدامات به بهبود وجهه بین‌المللی قطر کمک چشمگیری کرده.
محمد بن رحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر سه‌شنبه به روسیه و سپس بریتانیا سفر خواهد کرد. هدف اصلی وی مذاکره با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با هدف پایان هرچه سریع‌تر جنگ اسرائیل در غزه است، اما موضوعات دیگر مورد علاقه طرفین نیز بررسی می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حدود 45 دقیقه دیگر ما باز خواهیم گشت با مجله شبانگاهی رادیو فردا، اما از شما دعوت میکنم که در این فاصله سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید و خبرها رو اونجا پیگیری کنید تا به روز باشید. از همراهیتون سپاسگزارم.